زب کنم؟
زب کن، زب کنم، زب ندارم.
میگیرم زب کنم بدم آقا با داره واسه
بزن. چی؟
زب کنم بدم آقا با داره واسه
بزن. الکم با اون احنی صدر و نصر و اون محنی بسانی اختب و قبل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه تعجيل در ظهور آقا امام زمان صلواتي عنایت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عرض شد که تنها راه آدم شدن اینه، الف مشارطه کنی، هر روز مشارطه کنی. مشارطه به این معنا که شرط کنم که من امروز لااقل گناه نمی کنم. یه امروز، هر روز صبح باشی یه امروز صبح گناه نمی کنم. برای این کار بیدار بودن بین طلوعین، عرض کنم که عرض شد که هر کس روایته که هر کس بین طولوین بخوابه شیطان در گوش او ادرار میکنه. خواندن سوره توحید و قدر در بین طولوین بیدار بودن، لااقل کمی قبل از اذان صبح خواندن دعای عهد هر روز صبح که حضرت امام میفرمود که در سرنوشت آدم تأثیر داره. بعد میرسیدیم به مراقبه، قسمت به مراقبه، یعنی مراقبت از اون شرطی که انجام دادی، اون مطالبی که عرض شد به این مراقبه کمک میکنه. اگر شیاطین جن اومدن سراغمون، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شیاطین انس اومدن، صلوات. همیشه با وضو باشیم، وضومونو با دقت بگیریم، از کاری که برای وضو گفته شده بگیم که حالا اینجا توضیح دادم. چهارمیش این بود که توجه به این که خدا ما را میبیند. این یک اصل کلی برای همه موارد، مخصوصا اینجا تو مراقبه است که عرض شد امام زمان بر ما شاهده، دو ملک بر ما شاهدن غیر از خدا، زمین بر ما شاهده، اعضای بدن علیه ما شهادت میدن، دیگر ملائکه شهادت میدن و هر روز بگیگه. این هم پنجمیش بود که یا من ختم النبوت به محمد اختمی فی یومی هازا به خیر و شهری به خیر و سنتی به خیر و عمری به خیر. یعنی اینو بگی که خدای امروز من ختم به خیر کن. ختم به خیر یعنی چی؟ یعنی گناه نکن. وقتی گناه کردی دیگه خیر نیست که. ماهم این ماه من ختم به خیر کن، این سال من ختم به خیر کن، کل عمر من ختم به خیر کن. بعد رسیدیم به مهمترین بخشش که اسمش چی بود؟ محاسبه. که عرض کردم یقین دارم انجام چی؟ نمیدهید. حالا ببین از هفته پیش تا حالا خودتون بینی و بین الله ببینید حرف من درست در اومد یا نه. من هفته پیش اینو نوشتم، توضیح دادم، گفتم یقین دارم انجام نمیدید، بینی و بین الله ببینید انجام دادید یا نه. حرف من درست؟ این یک تجربه است، چون همونطور که جلسه پیش توضیح دادم، محاسبه مهمترین اعمالی که ما در یک روز میتونیم انجام بدیم. هیچ چیزی بعد از فرائض واجب، بعد از واجبات که مثلا نماز و روزه و اینها، هیچ عملی تا هر چقدر پای بگم، خب مهمتر از محاسبه اعمال در پایان شب نیست. که امام کاظم علیه السلام فرمود هر کس هر روز به اعمال خودش رسیدگی نکنه از ما اهل بیت نیست. از ما اهل بیت نیست یعنی چی؟ یعنی شیعه نیست. شیعه که البته خیلی کلاسش بالاست، یعنی اصلا محب نیست، ما هواشو نداریم. رفقا اولین پله دوستی اهل بیت و این حدیث امام کاظم، و انقدر حدیث از روایات و اینها هست که زیاده، محاسبه است. و من نوشتم که یقین دارم انجام نمیدید، و بازم می نویسم که اینجا دوباره نوشتم یقین دارم تا هفته بعدم انجام نمیدید، هفته بعدش هم یقین دارم انجام نمیدید، چون انقدر مهمه شیطان تمام هم و غمشو میذاره که شما اینو انجام ندید. شده به خاطرش داستانش هفته پیش تو توضیح دادم براتون، شده به جای محاسبه زیارت عاشورا بخونید، به جای محاسبه برید هیئت، به جای محاسبه برید نمیدونم مشهد، حالا مثال میزنم. انقدر این مهمه شده شما رو به یک کار خوب دیگه ای وادار کنه، اینو نمیذاره انجام بده. این خیلی مهمه، اینو هر کی انجام نده از اهل بیت نیست. و در مسیر آدم شدن و مسیر الالله قدم بر نخواهد داشت هر کس هر روز محاسبه نکنه. دلیل این که ما همش دوچار گناهیم و توی اون مشارطه و مراقبه میخوریم زمین، این محاسبه هست که نداریم. چون اگر محاسبه کردیم بعد یه اتفاق دیگه هم میفته، کلاس کارمون میره بالا، کلاس کارمون میره بالا. جلسه پیش توضیح دادم براتون، یعنی یه وقت هست که مثلا گناهی که برای خودت حساب کردی دروغه، یه وقت هست نه دیگه دروغ نگفتی، الان رتبت رفته بالاتر، الان این که فرمانده به تو زودتر سلام کنه میشه گناه. یه یعنی نمونده اون شهید عرض کردم، گناهان هفتهشو که نوشته بود، مثلا یک شنبه کل هفته مثلا فقط یک شنبه یه گناه داشت، اونم این بود که فرماندهشون زودتر بهش سلام کرده بود. روز دوشنبهش گناه بزرگش این بود که مثلا وقتی فوتبال بازی میکردن یه گل به تیم مقابل زد، غرور گرفتش، غرور از گل زدن به تیم مقابل. کلاست عوض میشه. ما یه سری حجاب های ظلمت داریم، دروغ و غیبت و تهمت و اینایی که امثال من تو همینا گیرن، یه سری حجاب های نور داریم، اینایی یه چیزای بالاتریه. شما توی مناجات شعبانیه که میخونید از امیرالمومنین وارد شده که نه فقط ماه شعبان حتی بخونید، در کل سال بخونید. خیلی عجیبه. امام خمینی که از چیزای دیگه که خیلی تاکید میکرد بخونید به همه، همین مناجات شعبانیه بود. اونجا آخراش میرسید میگید حجاب نور، خدای حجاب‌های نور رو کنار بزن، فتصل الی معدن العظمه، برای اینکه من وصل بشم به معدن عظمت خودت. هنوز یه سری حجاب بعدن سر راه هست، بعد اونا رو میگیری گناه. این که گفتن که مثلا پیامبرا ترک اولا داشتن، مثلا حالا ترک اولا یعنی گناه در اون مقام ها، گناهان دیگری، چیزهایی که از شماها بعید به نظر میرسه، حسنات الابرار سیئات المقربین، یه چیزایی هست که برای مردم عادی شاید خوب باشه، همون برای مقربین گناهه. و مردم به دو دست، خوبا به دو دست قیامت تقسیم میشن، اصحاب یمین و السابقون، السابقون اولئک مقربون، همسایه های امام حسین مقربینه، فرق دارن با بقیه. و اصلا عرض کنم که مدل نعمت هاشون تو بهشت فرق میکنه. حالا همون اول سوره واقعه میخونید که در مورد اصحاب یمین میگه و فاکهت کثیره، در مورد مقربین از سابقون میفرماید که و فاکهت مما یتخیرون، اونجا یعنی میوه های زیاد، اینجا میوه هرچی اختیار بکنن، و لحم طیر مما یشتهون، چیز هرچی اشتها داشته باشن. یه جاهایی تو قرآن گذرا اشاره کرده به بعضی از نعمت‌های خاص اصحاب یمین، بعد تو روایات ما اینا رو شکافتن. خیلی مثلا تو همین سوره واقعه داره که چی؟ در مورد اصحاب السابقون، این در مورد اصحاب یمین نداره، میگه اونجا حرف لغو نیست، سلامن سلاما، همه چی سلامن سلاماست. این سلامن سلاما رو اهل بیت وقتی شکافتن، مثلا یکیش اینه که گفت مثلا این من حدیث خودم ندیدم، یکی از اساتید برای من تعریف کرد، خودم نرفتم دنبالش اگر بگردم، گفت یکی از نعمت‌های بهشت اینه که امام حسین دوستانشو دعوت میکنه، یک جلوه‌ای بر اینا میکنه، اینا 300 هزار سال در خمسه لذت میبرن. چی هست؟ دیگه خوردن اون حورالعین و اینا چیزای خیلی سطح پایینشه، بهش چیزای دیگه داره، نعمت‌های عجیب غریب که ماها از درکش عاجزیم. خب وقت کلاس کی میشه که من به دنبال این چیزا برم؟ محاسبه. تا این نباشه، گناهانمو ترک نکنم، تو اون کلاس‌ها وارد نخواهم شد هیچ وقت. رفقا محاسبه من یقین دارم انجام نمیدید، بریم هفته بعد بیم ببینیم، خودتون ببینید بالاخره حرف من راست در اومد یا نه. دال این عظم اینا رو جلسه پیش گفته بودم، معاتبه یعنی خودشون مورد عتاب قرار بده، عتاب کند به خود. وقتی آخر شب محاسبه کرد باید هر شب به این برسه، هر شب. البته امام صادق امام کاظم علیه السلام فرمود از ما نیست هر کسی که هر روز به حساب خودش نرسه و اگه کار بدی کرد در صدد جبران باشه و اگه خوبی هایی داشت چیکار کنه؟ شکر کنه. الحمدلله ما مثلا امشب تونستیم هیئت بریم، الحمدلله دروغ پیش اومد نگفتم، الحمدلله دونه دونه اینا رو شکر کنه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یه چیزی هم اینجا تو پرانتز بگم رفقا، ما دو جور نعمت داریم، نعمتهای رحمانی داریم نعمتهای رحیمی، که خداوند رحمان است و رحیم و از اسامی اسم اعظم خدا بسم الله الرحمن رحیمه. نعمتهای رحمانی نعمتهای همگانیه، خدا به همه میده، دست نه هوا تنفس غذا روزی مال همه هست و امثال اینها، و ما معمولا قدر نعمتهای رحمانی رو نمیدونیم. تا حالا شکر کردی از خدا که شست داری؟ شست اگه شست نداشتی میتونستی دویمت رو ببندی؟ میشد؟ نمیشد. فرق انسان ها با همه حیوانات اینه که این شست رو دارن. خب مثال شکر کردی تا حالا شده خونتون بیای بیرون بگی خدای شکرت خورشید میتابد؟ شکر کردی که پدر و مادر خوبی داشتی؟ شکر کردی که تونستی هیئت بیای؟ شکر کردی که محب امیرالمومنینی؟ یا از این نعمت از این بالاتر هم داریم؟ نعمت بالاتر از نعمت محبت امیرالمومنین داریم یا نداریم؟ اگه داریم به من بگید. اونا همگانی بود، البته این امیرالمومنین نه، این میاد تو نعمت‌های رحیمی. ولی یه سری نعمت‌ها هست رحیمیه، خدا تو قرآن می‌فرماید که و بالمؤمنین رؤوفن چی؟ رحیما. رحیم بودن خدا مخصوص مؤمنینه. وقت این دو جا به کار میاد، یکی در دنیا یکی در قیامت. دنیا میشه نعمت‌های مثل محبت اهل بیت، نعمت‌های معنوی که خدا به شما میده، توفیق نماز شب، توفیق هیئت اومدن، توفیق بسیجی بودن، توفیق نمسید و امثال اینها. تو قیامت هم خدا وقتی میخواد بیاره پای حساب کتاب، فقط تو حساب کتاب خدا چی به درد میخوره رفقا؟ رحمانیت خدا. چون خدا اگه به عدلش بخواد حساب کتاب کنه ما بیچاره ایم، به عدلش بخواد حساب کتاب کنه ما با عدل خدا بخواییم حساب بریم بهشت هیچی تش نمیمونه واسه ما. جریان علامه مجلسی 20 بار براتون تعریف کردم فکر کنم تا حالا تکراری که علامه خواب دید قیامت شد و بردنش پای حساب، گفتن خب چی داری؟ برای خدا چی کار کردی؟ شاگرد تربیت کردم، گفتن که مورید درست کردی و کتاب نوشتم، گفتن نوشتی مشهور شی. هر چی گفت گفتن به درد نمیخوره، گفتن خب دیگه چی داری؟ هیچی یادش نمیاد. خطاب رسید بندازینش جهنم. علامه مجلسی یکی از کارهای 110 جلد کتاب بهار الانواره در 500 سال پیش، نه الان، کل بلاد اسلام رو گشته بودن، یعنی تا مرز چین از این ور تا کل آفریقا وسط اروپا رفتن، هر چی کتاب هست جمع کردن یا رو نویسی کردن آوردن بهار الانوار رو نوشتن. یکی دونه از کارهای علامه مجلسیه. خودش این خواب و تعریفه گفت ببرنش جهنم، هیچی واسه خدا کار نکرده. داشتن میبردن گفتن نگرش داره، گفت چی؟ گفتن یه دونه کار داره. ما حدیث داریم اگر کسی یه دونه عمل مقبول داشت یک عمل مقبول، مقبول درست حسابی ها از اینا میره بهش یه دونه. بعد گفتن خب چی؟ خب بله، زمان طلبگی که هیچی پول نداشتید شهریه 3 ماهو داده بودن، اول یعنی پول اگر دستش میرفت سه ماه بعد نون خالی هم نداشت، ممکن بود اگه گشنگی بمیره. در این حال رسید وسط بازار، دید یه نفر رو دارن میزنن. گفتن چرا میزنید؟ گفتن بدهکاره. گفت چقدر بدهکاره؟ گفتن مثلا 90,000 تومان. مثلا این هم نگاه کرده کل شهریه سه ماه پیوش دادن 90,000 تومان. گفت بیاید نزنیدشی بدبخت، دوز نیست، نداشته بده بده ایشه، این یه دونه قبوله. های حساب کتاب بیاد ما بدبختیم. لذا اونجا خدا چی به چی لازم داریم؟ به رحمت خدا نیاز داریم. رحمت اینجا نعمت‌های رحیمی خدا میاد پاش وسط. پرانتز بسته. رفقا تو معاتبه ما باید بدهکار بشیم. یعنی وقتی حساب کتاب کردی میگی اه مثلا گناه نکردیم امروز، مدل گناهات عوض میشه، میشه سلام نکردن به فرمانده، مثلا دیر اومدن در هیئت. مثال میزن گناه نیست، ممکنه که درمات از استاد دیرتر رسید، سر فلان کلاس دیرتر رسید، اینا رو از خوش گناه حساب میکنه دیگه. مدل گناهات عوض میشه، مدل نگاهت به زندگی کلن عوض میشه. دیدی بعضی مثلا یه خدمتی به مردم میکنن، منتظر چی هن؟ تشکرن. اگه مثلا تشکر نکردن، تشکر که نکردن هیچی، حالش هم گرفتن، ناراحت میشه. چرا ناراحت میشه؟ چون برای خدا نبوده، برای خدا نبوده. من یه هیئتی میرفتم هی بهشون گفتم تخته بیاری، نیاریم. بعد یه هفته دیگه گفتم هفته بعد که تخته نیاریم دیگه نمیام. اومدم بیرون گفتم عجب حرفی زدیم، یاد دید اینا تخته نیاریم. واقعا نیت کرده بودم نرم. البته بعد اومدم هفته بعدش اومدم دیدم همیشه تخته نیاریم. تو یورتی نیم نفت کسی به من نگفت این جمله رو، خودم بهشون گفتم. بازم رفتم دیدم این که ما میاییم اینجا توفیقیه که شامل من از کسی چیزی طلبکار نیستم، خدا توفیق داده ما میاییم حرف میزنیم. توفیق باید بچسبم اینو، باید یه کاری از کسی طلبکار نه، تازه بدهکارم هستم، این همه گوش مفت پیدا شد ما داریم حرف میزنیم، بدهکارم هستیم، تازه طلبکار نیستیم که. آره بعضی وقتا اعمالمون اینجوریه. آقا به گدای کمک کردی، مثلا آقا ما فلان هیئت کمک کردی، خوب کردی کردی، برای خدا کردی، دمت گرم. در یه هیئتی رفتم تو این هیئت‌های بزرگ اسم ببرم میدونی کجاست، همه تو تهران میشناسنش، نوشته بود در روز محرم کیا نهار میدن، روز اول حاج آقای فلان، روز دوم حاج آقای فلان. چه درد میکنه؟ معلومه واسه خدا نیست. یا اینکه خلاصه قاطی کردیم ما ها حقیقت به اینجا شاید نتونیم برسیم. یک عمل چی کاملا بگو چی؟ یک عمل کامل، کامل چی باشه؟ خالص باشه. یکی از علما میگفت لااقل خدا را چیکار کنید؟ شریک کنید، گرچه این شرکه. یعنی اگه 99% برای خدا بود 1% هم برای خدا نبود بازم شرکه. خب ولی بالاخره حالا خدا با رحمانیتش قبول شاید بکنه، گرچه شرکه. شرک یعنی شریک قرار دادن برای خدا دیگه. اگه من واسه خدا میومدم هیئت شما، اینجور چیزا نباید من ناراحت. اگه به فقیر برای خدا کمک میکنه کسی، انتظار تشکر نباید داشته باشه. اگه به هیئت پول داد برای خدا، اصلا راش نهدن تو هیئت، برای خدا مگه ندادی؟ اینا بعضی وقتا خدا ما رو یه جاهای آزمایش میکنه که حواسمون باشه که خدا نبوده، خیلی وقتا برای چیزهای دیگه بوده، خیلی خطرناک. تو معاتبه باید همیشه کم بیاریم. بعد که کم آوردیم خودمون رو چیکار میکنیم؟ مورد عتاب قرار میدیم. ای نفس بدبخت، یه روز نتونستی گناه کنی، مخصوصا اگه تو حوزه گناه، یعنی حجابهای ظلمت، اونجا نفس رو مورد عتاب قرار بدیم. خاک بر اون سرت که نتونستی یه روزم گناه نکنی، خاک بر این بی غیرت، به خودت بگو بی غیرت نتونستی یه روز گناه نکنی، بی غیرت جلوی امام زمان. خاطرتون هست امیرالمومنین فرمود که میخواید من علی رو یاری کنید گناه نکنید؟ پس اگه گناه کردی یعنی مثل اونهایی هستیم که تو کوچه حضرت زهرا رو زدن، یا نوایسادی تماشا کردی؟ چون امیرالمومنین اینجوری فرمود و باید به خودم بگم ای بی غیرت وایسادی ناموس خدا رو زدن تماشا کردی؟ خاک بر سرت. اینطوریه. ما بعضی وقتا اعمالمونه که ما رو به یه جایی میرسونه که موقع سر به زنگاه تصمیم بزرگره بگیریم، وگرنه چون یه جلسه میرم یه پسره هست هر دفعه هم که میشه اینو میگم یا آقا ول کن آدم باش، میگه مثلا نماز بخون، آقا ول کن نماز چی آدم باش، یه روزه بگیر، یا آقا ول کن آدم باش، اینا همه حرفه. آدم باش چیه بر؟ آدم باش راست میگه. اونطور کی میتونه سر به زنگاه اون آدم باشه؟ کسی که حرفای خدا رو گوش داده، یعنی نماز خون، روزه گرفت، دروغ نگفت، غیبت نکرد، نمیدونم نامحرم نگاه نکرد. این نفس پاکیزمون، نفس که پاکیزمون سر به زنگاه که میرسه دید دارن بچه ها اهل بیتو میزنن شمشیر میکشه در دفاع از امام حسین، وگرنه حداقلش اینه که فرار میکنه. یعنی خیلی آدم خوبی باشه طرف شعار میداد که تو دعاها هم هست دیگه، ای کاش من با شما بودم فعفوز و فوزن کریم، ای کاش با شما بودم اونجا. بعد مدها شعرش که میخونن چیه؟ ای کاش بودم کربلا، میشد سرم از تن جدا، میرفت روی نیزه ها. یه شعر جدیدن شنیدم تو این چیزا، دمین شهید حجتی که شهید شده بود یه شعر جدیدن ساختن میخوندن که رفیقام رفتن سوریه من خجالت میکشم، مضمونش اینه. خب باشه، من چند بار دیگه اینجا اینو برای شماها گفتم، باشه سوریه که نمیتونی، پول که میتونی بدی؟ شما تا حالا کدومتون برای سوریه پول دادیم برای کمک به مقاومت اسلامی؟ حالا نگو ریا میشه، مثال میزنم، برای کمک به مردم یمن چقدر خرج کردی؟ این همه شماره حساب هست، گذاشتی ماهانه انقدر بدم مخواستی بری اونجا دیگه؟ خب نالا نشد، نرفتی به هر دلیلی. ما محل کار اون که همه بچه خوبان یه فرم دادن گفتن هر کی میخواد ماهانه انقدر از حقوقش برداریم، مثلا هر چقدر خودش میخواد، 20,000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان، کمک به مقاومت اسلامی سوریه یمن اینا. هیچ کس رفقا بدون اقراق، حالا یه نفر فقط بوده که ریا میشه اشکال نداره، ریا خودم بودم، غیر از خودم هیچ کس قبول نکرد. چون فیشا همش میاد پیش من، گوش میدی؟ من میبینم، من چون رئیس مسئولیتی اونجا دارم، من فیش همه رو میبینم که کی قبول کرد کی قبول نکرد. بعد فرمارم اگه فرم کردم باید میدونم من میبردم، غیر از خودم و رئیسمون. البته رئیسمون یه روحانیه، خیلی آدم خوب و مشتیه، غیر از من و رئیسم هیچ کس این کار رو نکرد. تازه ما که اونها همه بچه های ما بچه های خوب و مشتی و گل و اینا اهل گناه هم نیستن. ماها بعضی وقتا کی میشه که سر اون به زنگاه تصمیم رو بگیری؟ وقتی که گناهه نباشه، وقتی که نمازه رو درست خونده باشی، اهل صدقه بوده باشی. و یعنی سوریه که 100 سال نمیدونم به ایران هم حمله کنن، ریخته باشن تهران هم که بگیرن، نمیری وسط میدون. چون خیلی از همین بسیجی ها بودن، نه سال 88 اومدن وسط میدون، نه سال 78 موندن تو خونه هاشون. یکی از این سردارا تعریف میکرد، حالا خواب مؤیده، خواب دلیل نیست، شما مؤیده بریم اوکی، از این آدم های خوب عرض کنم که داشت تعریف میکرد که گفت خواب دیدم رفقامو، چند تا از رفقایی که تو گردان با هم شهید شدیم، گفت سال 88 بود، گفت خواب دیدم اونا رو، گفتم کجا داری میریم؟ گفتم تهران شلوغ شده، داریم میریم تهران. یعنی شهیدم که شده باشه، کسی که پاکار باشه بعد از شهادتش هم باز پای کاره. و تهران شلوغ شده، داریم میریم تهران، بعد حکومت اسلامی رو چیکار کنیم؟ یاری کنیم. نکردیم. چرا نکردن یه عده؟ ما یه شب هیئت داشتیم، ما نه یه هیئتی تو محل ما، هیئت بسیج نه، یه هیئتی تو محل ما بود، اینا بسیجی هم نبودن، بچه خوب بودن، چند تا بچه بسیج هم توشون بودن. همون سال 88 شلوغ خروب که شد، اینا نزدیک 3/4 پاشدن رفتن کمک بسیجی ها. هیئت خوبی بود، بسیجی نبودن ولی آدم خوبی بودن، پاشدن رفتن مثلا کمک بچه های بسیج ها تو این درگیر ها. اینا مدده جلسه که آدم خوبی هم بود و شاعر هم بود و از این حرف ها اومد جلسه، دید هیچکی نیست، اومد هیئت مثلا از 40 نفر 10 نفر اومدن، ناراحت شد، دعواشون شد، هیئت دو تا شده الان.
هنوز که
اون هیئت دو تا شده، یعنی اونایی که رفتن تو تشکیلات و رفتن اونا یه گروه شدن، این مده و طرفداراش که مونده بودن هیئت، اینا یه گروه دیگه شدن، دو تا هیئت جفتشون تو محل ما. این کاریه، یعنی بعضی وقتا اون سر به زنگاه تصمیم لازم رو نمیگیری. چرا نمیگیری؟ چون که اونجور که اهل بیت گفتن زندگی نکردی، نمازتو درست نخوندی، محاسبه نکردی، نرفتی یاد بگیری دستور اهل بیت چیه، فکر کردی همینی که قشنگ بلدی همینه. دیدی طرف مثلا یه جوری زندگی کرده تا الان بهش میگه آقا این کارو نکن، قبول نمیکنه، مثلا این لخ شدن که من به شما میگم دوباره گیر دادم. آره، یعنی یه عمر اینجوری اومده جلو، الان بهش هزار تا دلیلم بگی زیر بار نمیره. حالا تو، من به یکی از رفقاتون همین هفته پیش بود، اومد دم در گفتم خب تو چرا لخ میشی؟ گفتم میدونی حرف من درسته؟ گفت آره. گفتم اگه تو میدونی حرف من درسته، من اصلا مشکلم لخ شدنه نیست رفقا. اون دوستمونم هفته پیش گفتم مشکل من لخ شدنه هست، البته همونطوری 5% کاره. من یه مقاله نوشتم اسمش از حروم سواری، خب اسمش هم اینجوری برمیاد که موضوع با همین مطلبم شروع کردم که موتور بدون گواهی نام سوارشی حرومه، با همین موضوع هم شروع کردم. یعنی اینو به عنوان چی میگن، مطلع بحث، مقدمه بحث، بهانه بحث شروع کردم، ولی موضوع این نیست. موضوع این مقاله چیه؟ موضوع اینه که خلاف قانون در حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، خلاف شرعه. اصلا اصل بحث اونجا اینه، موتور سواری بهونه است. این لخ شدن هم همینه، من با لخ شدن مخالفم، ولی بهانه است. اصل اینه، وقتی که تو فهمیدی یه چیزی درسته، چرا اون درست رو عمل نمی‌کنی؟ این عصبانیت من و ناراحتی اینو مال اینجاست. خب من فهمیدم این کار درسته، چرا انجام نمیدم؟ حالا اینو بیار تو حجاب، بسیاری از این بدحجابایی که تو همین خیابون هستن میدونن که کارشون درست نیست. باهاشون صحبت کردم من، خیلی‌ها. ما هم یه باشگاه داریم قسمت خواهران، مثلا 400 تا دختر میان، خواهر خودم مسئولشه. این خواهر خودم گذاشتم چون محرمه بتونیم مثلا ارتباطات رو انجام بدیم، کارهایی که لازمه. و واقعا ما اونجا مثلا میخوان کار فرهنگی کنی، من میفهمم، خواهرم هم توضیح میدم، اینا واقعا دوست دارن حجاب رو، خیلی هاشون میدونه که کارش غلطه، با علم به این که میداند کارش غلطه باز داره بعد حجاب میگن. یعنی که آدم خوبه، آدم خوبیه. من اینو بارها براتون گفتم، یه بار دیگه تو پارک پسرم ورده بودم پارک بازی کنه، دیدم یه خانم یه کتاب خیلی قطوری دستشه داره میخونه، خوکلم اینجوری ناجور اینا، بعد پسرم آب می‌خواست بخوره، ما مجبور بودیم از جلوی خانم رچیم، کنجکاو شدم، اینجوری داشتیم می‌رفتیم اینجوری زیر چشین کتاب خانم رو نهاز ذهن تو جای برام، این کتاب خانم رو اینجوری نگاه کردم ببینم چی می‌خونه، دیدم قرآن داره می‌خونه. رد می‌شدم و دیدم اصلا کاری که ماها نمی‌کنیم. من 100 سال معال بچه‌ها برم پارک مثلا تو وقت مثلا اونا دارن بازی می‌کنن، اصلاً من 100 سال این کارو نمی‌کنم، ولی اون داشت این کارو می‌کرد، داشت قرآن می‌خوند، ولی فوکالش اینجا بود. این آدم میدونه این غلطه، به خاطر یه سری مسائل نمی‌دونم حرف مردم یه چه شدم، یا الله خدا یکی می‌یخشه از این حرفا. و این آدم سر به زنگاه تصمیم لازم را نخواهد گرفت. دقت کنید، نکته اینجا بود، آدم خوبیه، یه سری جاها رو انجام نمیده و اون سر به زنگاه تو اون امتحان بزرگه میخوره زمین. و خیلی ها تو همین جمهوری اسلامی، از تاریخ اسلام ببینید، تو جمهوری اسلامی هم جای خود داره، تو جمهوری اسلامیش خوردن زمین، طرف جبهه رفت، جانباز شد، یعنی داشت شهید میشد از شهادت، حالا جون سالم به در برد، یک اشکالی تو کارش بود شهید شد. بعد اومد کم کم مدلش عوض شد، خب اومد مدلش عوض شد، توی روزنامه ای تو جمهوری اسلامی دره و چاپ کرد، تو روزنامهش نوشت امام حسین خشونت طلب بود، نباید بیرفت با یزید میجانگی تو جمهوری اسلامی. جانباز هم یکی دیگه جانباز بود، رفت همدان صحبت کرد، سخنرانی، گفت اهل بیت معصوم نیستم. اینه اون سر به زنگاهه، امتحان بزرگه، سال 88 جنگ فلان اینا یه جاهایی ماها میخوریم زمین. اینه بعد معاتبه بکنی ای نفس بدبخت، خاک تو اون سرت، یه شب یه روز نتونستی گناه نکن. آقا یه روز که دیگه چیز نیست که، یه روز دروغ نگم سخت، یه روز به نامحرم نگاه نکن، یه روز غیبت نشنو سخته مگه؟ یه روز به خودت بگو. یعنی اینایی که دارم میگم، یعنی من دارم به نفسم میگم، من که من به شما میگم، میگم اینجوری با نفس بگو. یه روز این نفس، یه روز آبرو ما رو نبر این نفس، یه روز دست از سر ما بردار. بعد میگی بهش میگی ها آدم نشدی، هرچی اتاق میکنم آدم نمیشی، حالا پوستتو میکنم. بعد میشه چی؟ جیم. میشه چی بعد از معاتبه؟ میشه معاقبه. احسنت، عقاب کن نفس رو، جریمش کن. دروغ گفتی؟ فردا باید روزه بگیری. حالا فردا باید گشنگی میدم دیگه، از این کارا نکنی. نفس رو باید تربیت کرد. نفس رو فقط این که دارم بهتون میگم مضمون حدیثه. نفس مثل یه اسب چموش میمونه که از چی، از صحرا گرفتی وردی بر رام بشه. نباید افسار من دست نفس باشه، باید افسار نفس دست من باشه. اسب چموش رو میخوام رام کنن، چیکار کنم؟ بعضی وقتا شلاق هم میزنن یا گشنگی میدن. خب از این چیزا یه کاری، آقا چیزایی که دوست داره بهش نده. نفس رو تربیت کن. این قضیه جیگر سفیده اون قضیه رو چند بار دارو براتون گفتم. یه روزی امیرالمومنین حواس جیگر سفید گوسفن کرد، کباب جیگر سفید که مالی نیست. میدونی همین الان تو چیزی که از گوسفن میفروشن، جیگر سفید از سیرابی هم ارزون‌تره. خب جیگر سفید ارزون‌ترین بخش گوسفند همین الان. قدیم هم همینجوری بوده. امیرالمومنین حواس کباب بره، نمیدونم کباب برگ بره نکرد، حواس کباب جیگر سفید کرد. بعد پیش خودش گفت نه، نفس رو باید چیکار کرد؟ تربیت کرد. رو فقط میخوایی نفس رو تربیت کنید، اینه الان حواس کرد در جلو پیتزا فروشی رد شدی، بوی پیتزا زد تو زیر دماغت، حواس پیتزا کردی، نده بهش. نفس حلال هم که خواست، تا خواست بهش ندید، چون اگه این کارو کردی بعدن حرام هم که خواست بهش راحت میدی. هرچی خواست نده. بچه هاتون اینجوری تربیت کنی، بچه هم بعدن اینجوری تربیت کنی، هر وقت هرچی خواست بهش نده. پس فردا یه چیز خلاف هم میخواد. یه بابایی اومد پیش من مسجد، گفت این دایی پسره داییش خوب نیست، به هوای موتور سنگین میره با داییش میچرته و اینا. گفتم خب حالا بیارش پیش ما، کم کم با ما رفیق شه، کم کم ما از اونجا بکشیمش بیرون. هفته بعدش دیدم پسره با یه موتور اومد تو مسجد، 16 سالش بود پسره. بابا شب اومد مسجد، گفتم این چیه خریدی حروم سواری؟ گفتم این چیه خریدی داری زیر پایین؟ گفت نه اینو دادم پیش داییش نره. گفتم تو که از چاله افتادی تو چاکه؟ گفتم بذار یه 6 ماه پیش ما بیاد، عجله نکن، گفتم بذار یه مدت بیاد با ما، کم کم درست میشه. درست هم نشد، راش این نیست. بچه هم خواستی تربیت کنی، هرچی خواست بهش نده، حلال حتی، چون بعدا یکم بچه ها که بزرگتر شدن حروم ممکنه ازتون بخوان. بعد خیلی بد پدر مادرها هستن رفقا، بچه هاشون اینا رو جهنمی میکنن. نمونش تو تاریخ، نمونش احسن زبیر کسی بود که پیغمبر به صفت سیف الاسلام داد. تنها کسی که در دفاع از امیرالمومنین تو قضیه حمله به در شمشیر کشی زبیر بود. تو تمام دوران خلافت خلفا تا تو تمام دروغ علاته، تا بعد از تو اواسط عثمان، بعدش خریدنش. چرا؟ چون بچهش کم کم چی شد؟ بزرگ شد. بعد امیرالمومنین فرمود که زبیر از ما اهل بیت بود تا جوجهش بزرگ شد. بعضی وقتا به خاطر بچه‌هامون می‌بینیم جهنم. قرآن میگه اولادتون فتنه است، اموالتون فتنه است، همسرتون فتنه است. فتنه به معنی چیه؟ امتحانه. یکی از معانی فتنه امتحانه. امتحانای سختن اینا، به خاطر اینا جهنم نرید. مواقبه بکن. او حالا دروغ گفتی، یه روز نتونستی آدم شی، یک هفته حق خوردن مثلا کباب نده، مثلا میگم یه چیزی که خیلی دوست داری یا میل داره نفت نده بهش.
روزه بگیر، پوستشو بکن. به شهید رجایی گفتن که آقا بفرما نهار، فرمودن نمازه.
گفتم بابا سفره رو چیدن نهار پهن، حالا نمازو به جماعت هم دازه خوبه بعدش بخونیم دیگه، بریم نهار بخوریم بعد نماز میخونیم. بعد شهید رجایی فرمود که اگه من الان خیلی اصرار کردم، گفت اگه الان بیام دیگه فردا باید روزه بگیرم. گفتن چرا؟ من با خودم عقد کردم هر روزی اول نهار خوردم بعد نماز خوندم بعدش روزه میگیرم که نفس آدم شه دیگه از این غلطا نکنه. نفس رو تربیت کنی دیگه از این غلطا نکنی، اول نماز، اول نهار، بعد چه کاریه نفس؟ باید تنبیشی. حالا که اینطوری شد فردا کلا غذا بهت نمیدم. یه دقیقه صبر نکردی، یه ربع صبر نکردی، حالا فردا کلا غذا نخور دیگه، از این کارا نکنی. امام نوجوان که بود رفت بالا منبر، من یادتون مجلمو چاپ کردم رو سایت هم هست، حضرت امام این مرده بیشتر به درد امثال من میخوره. حضرت امام مثلا 16-17 سالش بود اولین منبر زندگیشو رفت، رفت بالا حالا یه منبری یا بالا یه صندلی چیزی یه سخنرانی کرد، مردم خیلی خوششون اومد. اومد پایین، امام 4 سال منبر نرفت دیگه، هر چی اومدن دنبال امام تازه جوونی شد دیگه نرد. بعدها ازش پرسیدن چرا، وقتی رفتم منبر مردم خوششون اومد اومدن پایین، یه احساس غروری بهم دست داد دیگه منبر نرفتم. من اگه رفت اینجوری میخواستم منبر نرم کلن، هنوزم که هنوزه هیچ وقت واسه هیچ کی صحبت نمی کنم. آره یه خاطره دیگه هم این زیر هست یادم نیست، اینجا نوشتم خاطره شهید خزایی. آها یادم افتاد، یادم افتاد. شهید خزایی چرا موتور سوار نمیشد؟ مضمونش اینه تا اونجایی یادم میاد، چون اینو نرفتم مطالعه کنم، حالا تایی این برگه دیدم باشه. همین گو یارو دو این شهید خزایی گفتن چرا تو موتور سوار نمیشی؟ کارا لنگه همش، هر وقت میخوای موتور سوار شی بعد یه راننده باشه، ما تو کی هستی حالا؟ مثلا من یه فرمانده دسته گروهانی هر چی هستی، خودت سوار شو برو، حتما ما یه راننده بیاد سوار شه تو ترکش بشینی. تو خیلی که گیر دادیم، گفت بابا جان من این موتوره رو که سوار میشم کیف میده، مثلا همین سوار نمیشم. چرا بعضیا حروم سواری میکنن با این که میدونم غلطه؟ مثلا کیف میده، یا اینکه مثلا میگه به کارمون نمیرسیم، از این حرفا توجید میاریم خیلی وقتا برای جنوهامون. گفتم بعد این نفس رو تربیت کنیم، دیدی کیف میده بذارش یه هفته کنار، دو هفته، یه ماه. همیرن اونو تموم نکردم چون قبلا گفته بودم از این شاخه رفتیم دیگه شاخه دیگه. خلاصه همیرن اون حواس جیگر سفید گوسمند کرد، باشه حالا هفته بعد، هفته بعد اومد گفت باشه حالا یه ماه دیگه. نفس هرچی خواست نماره تربیت بشه. 2 ماه گذشت، این نفس ول نمیکنه رفقا، که امیرالمومنین هم لحاظ نفس مثل من و شما بود، تازه بدتر، چون هرچی به قول امام میفرمود که اگه حجت الاسلام شدی شیطونت هم حجت الاسلامه، آیت الله شدی شیطونت هم آیت الله است. آدم ها بعضی وقتا آدم های خوبی هم، یه خوردی که رشد میکنن، علمشون، پولشون و مقامشون هرچی زیاد میشه بد میخورن زمین، و قبل از اون خوب بودن. قارون آدم خوبی بود، از علمای بنی اسرائیل بود، تا وقتی که انقدر پولدار شد که 39 نفر میکشیدن کلید انبارشا، هنوز آدم خوبی بود. 40 تا که شدن پاش لغزید، طرف آدم خوبی بود، مدیر کل هم که بود خوب بود، مثلا دبیر شورای امنیت ملی هم بود مثلا باز خوب بود، کم کم بعد شد رئیس جمهور دیگه زرد همه‌چی رو قاطی پاتی کرد. مثلا من منظورم که شخص خاصی نیست، مثلا گفتم آره. اینه طرف جنگ رفت فرمانده بود چی بود، همه چی خوب بود، بعدها خورد زمین. آیت الله بود بعدها خورد زمین، بهترین شاگرد امام بود آیت الله منتظری، بعدها خورد زمین. البته اونم مثل زبر بود، گفت که بچهش بدبختش کردی، دامادش بدبختش کرد، یعنی با انقلاب بود تا دامادش چیکار کرد بدبختش کرد. اینجوری بود. اتفاق کن نده بهش. یه سال گذشت، امیرالمومنین هم دلش میخواد چون بل این نما الان بشه رو مثل کن یوها، یک سال گذشت این نفس هم دست در نمیداشه، هر روز هم تازه بدتر میشد. دیدی یعنی چی دوست داره؟ هر روز هم بدتر میشد، هی میلش بیشتر میشد. نه نفس باید تربیت شد. بعد یه سال امام حسن رو فرستاد، رفت جگر سفید گوسفند خریدن، آوردن خونه کباب کردن. جگر سفید هم میدونی کباب میشه دیگه، نمیشه بخورش. جگر سفید شما کباب نکنید، جگر سفید فقط باید بپزید. اینم در صورت آشپزی، من چون خودم ید طولایی در این قضیه دارم، عرض کنم جگر سفید فقط بپزید، پختش خوشمزه است. کباب کنی سفت میشه، میشه مثل لاستیک زیر دندون. آره خب مثل جگر سیاه نیست. بعد خلاصه کباب کردن، آوردن جلو امیرالمومنین با یه تیکه نون مثلا جو بخوره حضرت. یه فقیری در زد، آقا ما گرسنه ایم، چیزی هست بو کباب میاد. حالا تعبیر منه اینا، بغیره بغیره. اونم پیچید حضرت، گفت بدیدین. آخرش هم نخورد این امیرالمومنین. خب آقا نفس رو، این امیرالمومنین نفس رو چیکار کن؟ محاسبه کن، عقاب کن، تنبیه کن. بعد که تنبیه کردی فردا صبحش از اول دوباره مشارطه کن، در روز مراقبت کن، شب که شد محاسبه کن. بعد نفس رو به خاطر کمکاری‌هاش مورد عتاب قرار بده. خب عرض کنم چون الان مدحیه، من این رو اینجا می‌نویسم براتون، کپی گرفتم که اینو دوستان پخش کنن واسه تون. یه جدولی من خودم واسه این کار درست کردم رو فقط واسه محاسبه اینهاش. پشتش هم خلاصه یه مطالبی که اینجا توی دو جلسه گفتم براتون نوشتم، اینو بهتون میدن، از این صفحش واسه خودتون کپی بگیرید. گرچه من یقین دارم انجام نمیدید. ببین بازم دارم میگم، اینا که دیر اومدن، من یقین دارم شما محاسبه نخواهید کرد. هفته بعد میایم، هفته پیش هم گفتم کیا بودن، هفته پیش اصلا بلند کنم. خب ببینید من راست گفتم، یعنی هفته پیش هم. این الان هم میگم تا هفته بعد، من یقین دارم انجام نمیدید. حالا ببین انجام میدید یا نمیدید. خب رفقا اولیش اینجا شنبه ایام هفته. خب اینجا گناه، گناه معلومه چیه، هر خلاف امر الهی چیه؟ گناهه. ما هم بلدیم، همینه که بلدیم ملاکه، غیبت و دروغ و تهمت و نگاه به نامحرم و فیلمه که رسید و بلوتوس و اینترنت و این چیزا، نگاه بی احترام پدر مادر و زدن بچه و اینا همه گناه. گناه ما میدونیم چیه. اگه گناه کردی اینجا یه دونه ضرب در بزن، نمیخواد بنویسی چیه چون ممکنه برگه بیفته دست کسی، خوب نیست. یه چیزی رو فقط تمرین بکنید مکروه، چون بعدها های مکروهه میاد جای اینو. اگه آدم خوبی بودیم اینو رفتیم، بعد این میاد جای این. بعضی کارهای مکروه رو بر خودمون گناه میدونیم. الان فقط یادداشتش بکنید، اشکال نداره. اگه رو انجام دادید حرام که نیست که، ولی مکروه ها رو بنویسید. آقا مثلا چی یه مکروه مثال بزن؟ چون تخم خوردن مکروه نیست.
سر پا خوردن.
چی؟
سر پا خوردن. سر پا
ایستاده. شب. شب ایستاده آب خوردن مثلا مکروهه. خب آره گوشت خر خوردن آره این کسی نه. چیزای مکروهه آقا، پنیر زیاد خوردن مکروهه. نمیدونم ایستاده ادرار کردن مکروهه و امثال اینها مکروه داریم. خب اونجا علامت بزن، آخر شب واسه خودت حساب کن. یه چیزی رفقا اینجا نوشتم، این خیلی مهمه، ترک اولا. مکروه هم نیست، مباح بعضی کارا. ولی قرار بود بیای هیئت رفتی عروسی، اینجا واسه خودت یه دونه علامت بزن. قرار بود قرآن بخونی هر شب، نخوندی، نشستی فیلم تماشا کردی، اینجا برای خودت بزن یه ترک اولا. بینت یه چیز بهتر، یعنی انتخاب بین خوب و خوبتر. اگر بین خوب و خوبتر، دقت کن، اگر بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کردی، تو ترک اولا یه علامت واسه خودت بزن. اینا خیلی، اینا رو هم رعایت کنید، اینا مهمه برای اون خودسازی، خیلی مهمه. شما یه چیزی رو سایت من هست، اگه خواد، اول انقلاب خیلی مشهور بود، اوایل انقلاب 16 دستور امام خمینی برای خودسازی مسلمانان. بعد اونجا مثلا امام دستور داده دعای روز سه شنبه رو حتما بخونید. مثلا امام فرموده بود که مهمونی که میرید
مهمونیایی که خیلی مثلا پر زرق و برقه نرید. مثلا ما یه فامیلی داشتیم، آدم خوبی بود، مؤمن بود، تو عروسیشون هم همه چادریا اومده بودن و بزن برکوب و اینا هم نبود، مداح بود، ولی موقع شام که شد 10 مدل غذا بود. و دستور امام من نباید اون عروسی رو میرفتم، چون قبلش میدونستم، ولی حالا دیگه رفتیم جزه... نه اشتباه کردیم رفتیم. آره چی؟ نخه نخوردیم، نخوردیم. آره همه غذا اگه به فکر سلامتی خودت هم که هستی گوش میدی. یکی از من اینو چند بار تو مهرمزون هم گفتم، یکی از اشکالات غذا خوردن های ما تو مهرمزون اینه که همه چی رو با هم دیگه میخوریم، معده بدبخت تفکیک نمیتونه بکنه چی به چی بود، چون جذبم که میخواد بشه برای هر چیزی یه آنزیم یه اسید یه مقدار اسید نباید مشخص بشه تو بدن، میاد تو روده میخواد جذب شه، مثلا جذب شدن سیب با جذب شدن لوبیا فرق میکنه. خب بعد اینا قاطی پاتی میخورید، سوپ و بعد آش و بعد پلو و بعد کباب و زرده زرد و سبزی و پنیر و زوربیا بامیه و خورما و قاطی پاتی میشه دیگه اصلا. آره ترک اولا، آقا اینا یکی از موارد ترک اولاست. مهمون میاد خونتون یه مدل غذا بده، از دستورات امام برای خودسازی مسلمانان. مهمونی که دیگه دست شماست، عروسی دستتون نیست. یا آقا زشته، زشت اینه که دستور امام رو رعایت نکردی، زشت اونه. ول کن مردم چی میگن، ببین خدا چی میگه. یکی از چیزایی که ماها رو بدبخت کرده اینه که مردم چی میگن. مردم رو ولش کن، ببین امیرالمومنین چی دستور داد، اونو بچسب. ترک اولا. یه چیز دیگه اینجا نوشتم رو بقا اسمش از ترک برنامه. مثلا برنامه گذاشتی هر روز صبح توی مشارطه گفتم دعای عهد بخونی، امروز خواب موندی نخوندی، بزن ترک برنامه. برنامه گذاشتی هر شب قرآن بخونید، انشاءالله جلسه بعد در مورد قرآن حرف میزنم. یکی از موارد غفلت زدایی قرائت قرآن، حالا جلسه بعد توضیح میدم اگه عمری باقی بوده و توفیق خدمت شما بودم. اینا رو بزن ترک برنامه. یه برنامه دینی برای خودت باید داشته باشی. اگه چیزی نداری که ترک برنامه بزنی که هیچی دیگه اصلا، یعنی هیچ برنامه منظم دینی غیر از واجبات برای خودت نداری، نه قرآنی نه دعایی نه ذکری هیچی. چه مسلمون شیعه هستیم ما، هیچ برنامه ای نداری که اینجا واسه خودت یه برنامه بچین، یه چیزی برای خودت بذار. آقا شبی 10 آیه قرآن، نمیدونم فلان دعا، در طول روز 100 تا صلوات، یه چیزی بذار واسه خودت علاوه بر اون واجبات. اون وقت اگه انجام ندی تو ترک برنامه شب حسابش کن. اینا کمکت میکنه، اینا رو چیکار کنی بعداً رعایت کنی. ان شاءالله بعد از جلسه رفقا این برگه ها رو پخش کنن، اون صلوات بلنده رو بفرستن.
اللهم صل علی محمد.
چقدر حرف زدم؟
چه نشه؟ ذکر صلوات تشریف بیارن جدا.